أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين أنه خير ناصر ومعين. باب في الضلال. الذين ضلوا من أئمة الحق واتخذوا الدين رأيا بغير هدى من أئمة الحق. باب هشتون در مورد گمراهیست، اونهایی که گمراه شدن از اینکه امامان به حق را امام خودشون قرار بدن و هدایت از اینها میگیرن و رأی خودشون را به عنوان دین انتخاب کردن بدون اینکه هدایتی از ناحیه امام علیه السلام به اونها برسه، نظر خودشون را دین خودشون قرار دادن. از امام صادق علیه السلام در زیر این آیه شریفه و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله. یعنی من یتخذ دینه رعیه به غیر خدا ائمه من ائمه الهدى. چه کسی گمراه تر است از اون کسی که تبعیت هوا و خواهش و خواست خودش رو بکنن بدون هدایت یا ناهی خداوند؟ فرمودن من یتخذ دینه رعیه، کسی است که دین خودش رو به اصطلاح رأی خودش رو دین خودش قرار داده بدون اینکه هدایت ائمه از ائمه خدا به اونها رسیده باشه، نظر خودش رو رأی خودش رو دین قرار داده. البته در اون عنوان باب داره و اتخذوا الدین رأیا، این اشتباهه، و اتخذوا الدین رأیا. و ان ابی الحسن علیه السلام فی قول الله عز و جل و من اضل ممن اتبع هواه و غیر هدى من الله، یعنی من اتخذ دینه رأیه به غیر هدى من ائمه الهدى. سه چهار حدیثی که اینجا داریم عموما مضمون ها با هم یکی، حتی عبارات هم یکی در خیلی از کلمه واحدی ممکنه فرق بکنه، اختلاف هم در سند دارن، ولی مضمون یکی که شأن نزول این آیه شریفه و این آیه شریفه در مورد کسانی نازل شده که رأی خودشون رو به عنوان دین انتخاب کردن. بله، در این نادر من الباب که این بس میشه که خب چرا این بعض این احادیث به عنوان نادر من الباب مطرح شده، عبارت هم داره و هو منها، یعنی از همین بابه اما نادره، که این ندرت به معنای کم به صلاح این روایت را نداریم، یعنی این مضمون نیست. ندرت به معنای اینه که این ارزشمنده، یه به صلاح چیزی هست که کمیابه، باید قدرش را بدونیم. چون وقتی شما مراجعه میکنید به عبارت ها میبینید که متنن مفاهیم بلندتری را عموماً در این نادرها ذکر کردن. مثل اینکه میگن آقا فرض بفرمایید که کیمیا کمیابه یا نایاب است در بعضی از موارد، جالی کسایی که به سلام خواهد اهل فن باشند و موارد چیزهای مختلفی میخواد، زمینه های فراوانی میخواد که کسی به اونجا برسه. این نمیخوان بگن که یعنی کم ارزش نداره، که به جای نمیخوره، کمه. این ندرت در اینجا ارزش را افزایش میده، یعنی این مضمون یه مضمون کمیابیه، قدرش رو بدون، دقیقه و توجه بیشتری بهش نگاه بکن. بله، از امام باقر است میفرماید: من دان به غیر سماع من الله سماع من عن صادق الزمه الله اتیه الى یوم القیامه. البته اونجاست، ولی در نسخه بهار اتیه. کسی که بدون شنیدن از صادقی، از امامی علیه السلام، صادقین در قرآن شریف اونها هستن، کونو مع الصادقین، کسی که دینی رو برای خودش انتخاب بکند بدون شنیدن از صادق علیه السلام، خداوند او را در تحیر و مثل سرگردانی قرار میدهد تا روز قیامت. چون راه را خودش سرگردانی را انتخاب کرده، در همون سرگردانی نگه داشته میشه. روایت بعدی: سأله عن رجل علی ابن عبدالله قال سأله رجل عن قول الله عز وجل. روایاتی که امام علیه السلام مشخص میشه به شکل ضمیره، به این روایت میگن مزمره، یعنی به شکل ضمیر بیان شده. در مورد آیه شریفه سوال شد که فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا، کسی که تبعیت از هدایت من بکنه گمراه و گرفتار شقاوت نمیشه. فمن اتبع هدایه کیه؟ یعنی من قال بالعلمه. بنابراین هدایت انحصاراً در طریق اهل بیت عصمت و طهارته. و تبع امرهم، کسی است که قائل به امر، قال بالعلمه یعنی قائل به ائمه است، ائمه را قبول داره. این قول در اینجا به معنی اعتقاده، قال بهی یعنی اعتقاده، اعتقاد به ائمه داره و تبعیت میکند دستور اونها را. و لم یجز طاعتهم، از طاعت اونها تجاوز نمیکنه، پیرو به اونها. باب فیه خلق الابدان، خلق ابدان الائمه علیهم السلام و قلوبهم و ابدان الشیعه و قلوبهم. لئلا يدخل الناس القلوب فی عجائب علمهم. این باب در مورد این هست که ائمه ما علیهم السلام قلوب و ارواح طیبهشون، بعد خلقتشون از کجاست و چیه، بدنهای شریفشون خلقتشون از چیه، مؤمنین ارواح و ابدانشون از چی خلق شده، و در مقابل دشمنانشون به سلام مبدع خلق ارواح و ابدانشون از کجاست. در واقع یک ریشیابی است در این حقایق که انسان به کنه مسئله برسه که براش تعجب نداشته باشد که اگر امام اون علوم و اون آگاهی دارد که همه عالم در نزدش مانند همین هست که چیزی در کف دست انسان باشه، علتش اون روح عظیمی است که امام علیه السلام داره، که اعظم از جبرائیل و بر همه عوالم وجود احاطه داره. مردم، حالا این نکته هم اینجا تذکرش جا داره که اصل غلو به معنای این هست که چیزی را از حد خودش بالا بردن، اینو میگن غلو. اصل معنای غلو به معنای این هست که چیزی را از حد خودش بالا بردن. درست؟ اگر ما حد شیئی را درک کردیم که دیدیم این آقا مثلا فرض بفرمایید تا فلان کتاب رو میتونه درس بده، یا اون فرض کنید که نجار تا اون مقدار براش ممکنه که نجاری بکنه، اون بنا تا اون مقدار در معماری ماهره، بالاتر از اون اگر درباره اون ادعا کردیم که ایشون به صلاح معماریش فوق العاده است و مثلا فرض بفرمایید فلان ساختمان تاریخی را نقشش این ریخته، در ساختمانش هم این شرکت داشته، از اون حدی که شخص داره بالاتر گفتیم میشه غلو. درست؟ آیا بیانی که ائمه ما علیهم السلام دارن و مطالبی را که شیعیانشون درباره اونها میگن به چه صورته، این وقت حل میشه که انسان این معنا براش روشن باشه. کسی امام را نشناخته تا اینکه بالاتر از اون که امام هست درباره او حرف بزنه. رو این حساب اگر کسی امام را شناخت، اون وقت میدونه که هر چه درباره امام میگه کمتر از آنیست که امام از مراحل و درجات داراست. بنابراین در مورد ائمه هدات مهدیین غلو اصلا معنا نداره، چون امام رو ما حد نمیتونیم براش مشخص کنیم تا بگیم از اون حد به بالا دیگه قلوب درباره امام حرف زدن. بله، ما در معرفت اون نسبت به امام حد داریم، یعنی چون که کمال معرفت را نداریم معرفت ما محدوده، اما مقام امام محدود نیست که اگر از اون حد جلوتر رفتیم قلوب درباره امام کرده باشیم. فقط یه نکته را خودشون اون بزرگوارها که معرفت دارن به خودشون میگه، اونها فرمودن که ما را به اصطلاح ارباب به عنوان رب به عنوان خدای خود ندانید و ما را عبد بدانید، ولی در باری ما بعد از آن هر چه بگویید لن تنالو، هرگز به اون چه که ما هستیم نخواهید رسید. بنابراین این نکاتی که در ذیل این روایات به دست میاد برای روشن شدن همین معناست که انسان متوجه باشه اگر درباره علوم امام علیه السلام که امام علیه السلام به همه عوالم آگاهند، این غلو در حق اونها نیست، چون حق اونها بالاتر از اینه. پس روشن شد که غلو یعنی شیئی را از حد خودش بالاتر بردن. امام حدی ندارد تا ما بگیم که بالاتر از حد او درباره او تعریف کردیم، الا اون نکته ای را که خودشون بیان فرمودن و جدای از اون هر چی هر کس درباره اونها بگه اداء حق اونها را نکرده. می‌فرماد در این باب در مورد خلقت ابدان ائمه، بدنهای شریفشون و ارواح طیبهشون و خلقت بدنهای شیعیان و ارواح شیعیانشون بحث میشه تا اینکه مردم فکر نکنن که در مورد اون علوم عجیبی که ائمه ما دارن غلوی در کار هست. نه، ما چون اونها را نشناختیم فکر میکنیم اگر یه مقدار معجزات عجیب یا علوم به صلاح غریبی را به اونها نسبت دادیم فکر میکنیم که در باره اونها غلوف شده، اینطور نیست. از امام باقر و امام صادق علیه السلام هست که ان الله خلق محمد صلی الله علیه و آله من طینه من جوهره تحت العرش وانه كان لطینه نزح فجبل طينة أمير المؤمنين عليه السلام من نضح طينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لطينة أمير المؤمنين عليه السلام نزح فجبل طينتنا أمير عليه السلام وكان نضح فجبل طينة شيعتنا من نضح طينتنا فقلوبهم تحن إلينا وقلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد ونحن خير لهم وهم خير لنا ورسول الله صلى الله عليه وآله لنا خير ونحن فرمود خداوند فرمود محمد صلی الله علیه و آله حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله من طینه من جوهره تحت الارض از طینتی که از گوهری بود در تحت الارض ولا اون معنا و مفهوم که اینها منظورشون در حقیقت چیه اون صاحب این فرمایش میداند که چیه. ما همین مقدار میفهمیم که از عوالم بالا بوده، از علیین. بله، حالا اون در تفصیل ابدان و ارواحشون میرسیم. این مسئله فعلا در اصل خلقت اون بزرگوارانه که خداوند اون حضرت را از طینتی از گوهری در تحت عرش خلق فرمود. برای اون طینت و اون گلی که از اون گوهر خلق شد نضحون، وقتی عرض به خدمت شریفتون که وقتی خلق می فرمان یا چیزی ساخته می شد، حالا این در تعبیرهای ما اینطوره، فرض کنید که شیء گران قدری رو که می سازن با یک ماده گران قدری، این طور نیست که اون مقداری که در موقع فرض و فرمای تراشیدن و صاف کردن اینها یه مقداری مثلا اضافه میاد از اون شیئی که دارن می سازن، اون اضافه ها خودش قیمت داره. فرض بفرمایید اگر که دارن طلایی رو می سازن برای انگشتر، برای دستبند، برای هر چیزی می‌سازن، اضافه اون خورده طلاهایی و اضافه طلاهایی که می‌ریزه و باقی می‌مونه اونا رو نمی‌گه که خورده است بریزین کنار، اینطور نیست. خود اونها هم ارزش داره، با همونها باز طلاهای دیگری ساخته میشه. از این گوهره گرانقدر که وجود مبارک از رسول الله ساخته شد اضافه ای داشت، از اضافه آن وجود مبارک از رسول امیرالمؤمنین، از اضافه آن وجود مبارک ائمه خدات مهدیین، از اضافه آن وجود مبارک شیعیان و دوستان اون بزرگواران خلق شده و لذاست که همه اینها به اون حضرت رسول الله و اهل بیت گرامیشون قلبهاشون متوجهه و به اونها میل داره. این اصل خلقت. حالا در این که ارواحشون از کجا و ابدانشون از کجا، روایت بعدی توضیح میدن که مرحله ابدان پایین تر است از مرحله ارواح، همچنان که در این عالم هم الان مشاهده و معلومه که ارواح مقامش و منزلتش بالاتر از ابدانه. در خلقت هم همینطوره، اون تفصیلی شده، روایت بعدی میخونیم. و این که بود برای اون، برای طینت، اون طینتی که حضرت را از رسول الله از آن خلق شد، نبحان باقی مونده ای بود، خداوند خلقت فرمود، جبله همون اصلا جبله و خلقته، خلقت فرمود تینت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه از باقی تینت از رسول الله و برای تینت از تعمیر المؤمنین باقی بود که خداوند تینت ما را از اون اضافه باقی مونده تینت امیر المؤمنین خلق فرمود و کانت لتینتنا نبحان، برای گلی که ما از او ساخته شدیم باقی مونده ای بود که خداوند خلق فرمود، گل شیعیان ما را از همون باقی مونده گل ما، بنابراین قلوب اونها میل دارد به سوی ما و قلوب ما مثلا متوجه اونهاست و عطوفت دارد نسبت به اونها، چنان که پدر نسبت به فرزند خودش عطوفت داره و ما خیریم برای اونها و اونها خیرن برای ما و رسول الله صلی الله علیه برای ما خیره و ما هم برای او خیریم، همه به هم بسیار ارتباط داریم، نورانیت در همه اینها جاری. قال لی ابو جعفر علیه السلام، ابو الحجاج میگوید که امام باقر فرمودن یا ابو الحجاج، ان الله خلق محمدا و آل محمد من طینة علیین و خلق قلوبهم من طینة فوق ذلک، خداوند خلق فرمود محمد و آل محمد صلوات الله علیه و این را از طینتی که اون طینت از علیین بود. و خلق فرمود قلوب اون بزرگواران را از طینتی فوق از آنک، بالاتر از این علیینی که اینجا ملحوظه. و خلق فرمود شیعیان ما را از طینتی که پایین تر از این علیین هست و قلوبشون را از همون علیین خلق کرد. بنابراین شیعه با موالیان خودش در اون طینتی که بدنهای اون بزرگواران از اون ساخته شده شراکت دارند، که بدن ائمه از طینت علیین خلق شد، ارواح شیعیان هم از همون طینت خلق شد، اما ارواح ائمه از طینتی فوق علیین خلق شد، اجساد شیعیانشون از طینتی دون علیین خلق شد. به عبارتی ما اینجا چهار سه مرحله داریم: فوق علیین، علیین دون علیین، که در ادامه این سه مرحله را انشاءالله در احادیث دیگه به توضیح بیشترش خواهیم رسید که منظور از این سه قسم کردن چیه. پس ما اعلا علیین داریم، بالاتر از علیین، فوق علیین داریم، علیین داریم، دون علیین داریم. فوق علیین مربوط است به ارواح ائمه علیهم السلام، دون علیین مربوط است به اجساد شیعیانشون، خود علیین مربوط است به بدنهای ائمه و ارواح شیعیانشون. بله. و خلق فرمود شیعیان ما را از طینتی دون علیین، بدنشون را منظوره، و خلق قلوبهم من طینت علیین، قلوب اونها را از طینت علیین خلق فرمود. بنابراین فقلوب شیعتنا من ابدان آل محمد، قلبهای شیعیان ما از همون به اصطلاح علیینی که ابدان آل محمد از اون ساخته شده و ساخته شده هم. این در مورد اهل بیت عصمت و طهارت و شیعیانشون. در مقابل ان الله خلق عدو آل محمد عدو آل محمد من طین سجین، خداوند دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت را از گل سجین خلق کرد. سجین اصالتا از سجن یعنی زندان. و خب با این جور مخلوقات هم همون سجین مناسبه. اما روایت دارد در کنز الدقایق جلد 14 صفحه 180 از امام باقر علیه السلام که می فرماد سجین، بله السجین الارض السابعه، سجین زمین هفتمه، چنانچه الیون را و بله و الیون السماء السابعه آسمان هفتمه. روایت ده همین باب توضیحی دارد در مورد همین مسئله که حالا تفصیلش هم میرسیم. اشارتا عرض میکنم خداوند به بله جبرئیل را میفرستد که از بهشت تیمتی بیاورد، گلی بیاورد، و میفرستد که از زمین گلی بیاورد. این معلوم میشه که این دو تیمت یکیش آسمانیه یکیش زمینیه. سجین از همون تینتی است که در عرض در زمین هفتمه. اوصافش هم بعدا معلوم میکنن که این گل سیاهی است که بوی تعفن میده و گل فاسد شده است که ارواح و اجساد و به صراح وجود اعدا و دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت از اون ساخته شده. خداوند خلق فرمود دشمنان آل محمد را از گل سجین و خلق کرد قلوب آنها را ارواحشون را من طین اخبث من زاره، از گلی که خبیستر بود از این گل سجین، و شیعیانشون از گلی ساخته شدن که پایین تر از به اصطلاح اون تعفنش از گل سجین، و قلوبشون را از همون گل سجین خلق کرد. باز اینجا همون سه مرحله هست، سجین فوق مثلا اخبث از سجین و ادون از سجین، که اون که خبیستر است از این سجین و بدبوتر و منتنتر، ارواح و عصای دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت از اون ساخته شده، اجسادشون از خود این سجین ساخته شده. اما تبعه اون دشمنان، ارواحشون از سجین ساخته شده، ابدانشون از مرحله پایین تر به صلاح و کم که تعفنش به اون تعفنه رؤساشون نمیرسه. خب در عالم هم همینطور هست، اون رؤساشون تعفنشون عالم رو گرفته. این تبعه دیگه هر کدوم به حسب مرحله خودش تعفن خاص خودش رو داره. بفرماد که اونها خلق شدن بدنهاشون از گل سجین، قلوبشون از گلی که خبیستر است از اون سجین، پیروانشون بدنهاشون از گلی ساخته شده که از سجین یه مقداری به اصطلاح پایین تره، از نظر تعفنش کمتره، و قلوبشون از همون ارواحشون از همون سجین خلق شده. فقلوبهم من ابدان اولئک، پس قلبهاشون از بدنهای اون دشمنان و اسای دشمنان ساخته شده. و کل قلب یحل الى بدنه، هر قلبی به همون بدنش توجه داره که نفس خودش توجه به بدن داره. نفس مجرده اما تعلق به بدن داره، هر قلبی هر نفسی تعلق به بدن داره، چون با بدن کار میکنه نفس. میفرماد اینا هم چون ارواح و قلوب با هم دیگه ارتباط دارن، در مورد دشمنان هم همینطوره که اونها با هم دیگه ارتباط دارن و هم دیگر را دوست دارن، علاقمندن به هم دیگه. بله که داره در اون چیزم ناریان با ناریان، نوریان با نوریان، مضمون اینطوری هم مولوی داره که اونها که اهل نارن با اهل نار می جوشن، اونها که اهل نورن با اهل نور می جوشن. روایت بعد از ابی حمزه سومالیس می گوید شنیدم از امام صادق علیه السلام که می فرمود خداوند خلق کرد ما را از اعلا علیه، و خلق فرمود قلوب شیعان ما را از اون که خلق فرمود ما را از آن، و خلق فرمود بدنهای ما را من دون ذالک، بدنهای اون شیعان را، ابدان هم بدنهای اون شیعان را از دون اون اصطلاح علیگی، پس قلبهای اونها میل به ما داره، تهوی الینا، فقلوبهم تهوی الینا لانها خلقت مما خلقنا، برای اینکه اون قلوبشون خلق شده از اون چه ما ازش خلق شدیم. بعد این آیه شریف رو تلاوت کردن، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، که ابرار همین هایی هستن که در علیین هم به اصطلاح از علیین هم، چنانچه در دشمنانشون فجار که از سجین هستن به صلاح اون آیه شریف برشون تطبیق میکنه. بله، و دشمنان ما از سجین خلق شدن و قلوب شیعانشون از اون که اونها از او خلق شدن خلق شدن، و ابدان اون شیعانشون از مرحله پایین تر از اون سجین خلق شدن، پس قلوب دشمنان، این طبعی دشمنان میل دارد به اون رؤساها و همچنین رؤساشون به اونها میل دارد، چرا که خلق شدن از همون چیزی که رؤساشون از اون خلق شده است. بعد آیه شریفی که مربوط به این گروه را قرائت فرمودن، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. خب در اینجا ملاحظه فرمودید که فرمودن ما از اعلا علیین خلق شدیم، از این روایت و همچنین روایت بعدی معلوم میشه که خود اون علیین هم مراحل داره، اینطور نیست که علیین یه مرحله داشته باشه تا در جمع روایات انسان دچار مشکل بشه، خود علیین مراحلی داره و در هر بیانی به مرحله‌ای ممکنه اشاره فرموده باشن، اینه که اینها با هم دیگه اشتباه نباید بشه. پس عرض شد که علیین که ارواح ائمه ما علیهم السلام و ابدانشون و ارواح شیعیان و ابدانشون از اون ساخته شده، این علیین مراحلی داره. چرا این عرض میکنیم؟ برای اینکه روایات متعددی که ما در باب داریم تعابیرشون مختلفه، معناش این نیست که به اصطلاح این روایات با هم اختلاف دارن، بلکه به خاطر درجاتی که در اون علیین هست، اعلا داره و متوسط داره و مثل دون علیین داره، مراحل سگانه رو داره، اینه که در یه روایت می فرماد ما از فوق علیینی، درسته به خاطر اینکه اون علیین وسط، حالا به تعبیر ماست این، برای اینکه بحث روشن بشه، علیین وسط که بدن ائمه از اونجاست و روح شیعانشون، درست؟ اون علیین بالاتر ارواح ائمه از اون هست، این علیین پایینتر اجساد شیعیان از اون هست. بنابراین این مرحله بندی کردن علیین برای روشن شدن احادیث لازمه. اینطور نیست که علیین یه مرحله داشته باشه بعد ما توش بمونیم که آقا یه جا فرمودن ما از فوق علیین ساخته شدیم، یه جا فرمودن ما از علیین ساخته شدیم، در جای دیگر فرمودن ما از اعلا علیین ساخته شدیم. این چطور میشه؟ بس این توضیح اینه که این خود این علیین مراحل داره، اون وقت هر مرحله فوق مرحله قبله. فرض بفرمایید حالا تو تعبیر ما از به خدمت شریف بگیم که ما که در روی زمین هستیم، جوی که الان بالای سر ماست فوق ماست و آسمان اولی که بالاتر از همین جو و این سرا کواکبه اون فوق اونهاست. این مراحل مختلف، یا بفرمایید در آسمان‌های هفتگانه، آسمان اول و آسمان هفتم همه آسمان هست. در آسمان بودن که فرق نداره، که همه آسمان هست. منتها شما وقتی در این آسمان‌ها توجه بکنید، اینکه شخصی مثل وجود مبارک از رسول الله به معراج برن و از آسمان‌ها می‌گذرن، میگیم ایشون فوق آسمان بودن، در این مرحله پایین تر از آسمان بودن. درسته، هم فوق آسمان درسته، هم پایین تر از آسمان درسته. فوق آسمان بودن یعنی فوق آسمان اول بودن و تحت آسمان، دون آسمان بودن یعنی دون آسمان دوم بودن. بنابراین چون که در آسمان ها تعدده، اگر یک کسی در آن واحد هم میگه حضرت رسول الله هم بالای آسمان بودن هم زیر آسمان بودن، همش درست، این تناقض با هم نده. چون بالای آسمان بودن بالای آسمان اول بودن، زیر آسمان بودن زیر آسمان دوم بودن، درسته. شیعیان ما از دون علیین خلق شدن، درسته، چون که بدنشون، چون از علیین وسط خلق نشده بدنشون، بدنشون از علیین ادون ساخته شده پایین تر، ارواحشون از علیین وسطه. ما از اعلا علیین خلق شدیم، اون علیین مرحله بالاتره. ما از علیین ساخته شدیم درسته، ما از اعلی علیین ساخته شدیم درسته، ما از فوق علیین ساخته شدیم اونم درسته. چون این علیینی که علیین وسط حساب شد که روح شیعیان از او و ابدان شریفه ائمه از او، بنابراین علیینی که بالاتر از این مرحله است میشد فوق علیین اسمشو گذاشت، میشد اعلی علیین اسمشو گذاشت. منظور این که مراحل واقعی رو در نظر بگیریم، تعبیرات تصحیحش راحت میشه، تطبیقش راحت میشه. بفرماد خداوند خلق کرد ما را از اعلی علیین و خلق کرد قلوب شیعیان ما را از اون چه ما را از او خلق کرد. خب در این علیین وسط اعلاست نسبت به علیین مثلا پایین تر، علیین مرحله اول، علیین دوم اعلاست، علیین سوم اعلای از این وسطیه. بنابراین ما از این اعلا علیین ساخته شدیم، قلوب شیعیان ما هم از اعلا علیینه، منافات نداره به اونجا که فرمود ما از به اصلا فوق علیین ساخته شدیم و ارواحمون اجسادمون از علیین ساخته شدن. خودمون از فوق علیینی، اجسادمون از علیینه، با این حدیث که می فرماد ما از اعلی علیین ساخته شدیم، شیعیان هم از همون اعلا علیین ساخته شدن منافات نداره. گفتیم که در علیین وسط شرکت دارن شیعیان با ائمه، بدن ائمه از علیینه، ارواح ائمه هم از همین علیینه. در این روایت می فرماد بدن ما و قلوب شیعیان ما از اعلا علیین، قلوب شیعیانمون هم از اعلا علیین خلق شده. این منافات نداره. چرا؟ برای اینکه این وسطی وسط است. اگر ملاحظه بشه با مرحله اول و سوم، اما اعلاس اگر ملاحظه شود با مرحله اول، بالاتر از مرحله اول دیگه. در مورد دشمنان هم به همین سبکه، اونا هم سه مرحله داره سجینی بودنشون. روایت بعدی از امام باقر علیه السلام از فرمودن ما و شیعیانمون خلق شدیم از گل، از یک گل تیمت واحده، و خلق شدن دشمنان ما از گلی فاسد که من به سر گرفته شده است من همه این مسنون، گل فاسدی که از همه این مسنون، همه به معنای گل سیاه، مسنون یعنی منتن و متعفن. از امام زین العابدین علیه السلام فرمود ان الله تعالی خلق النبیین من طینة علیین، قلوبهم و ابدانهم و خلق قلوب المؤمنین من تلك الطینة و خلق ابدان المؤمنین من دون ذلك. باز اون سه بخش بودن علیین رو در نظر داشته باشیم درست میشه. میفرماید خداوند خلق فرمود پیامبران را از طینت علیین، چون به همه سه مرحله هم علیین گفته میشه، مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم. از طینت علیین خلق فرمود هم قلوب و ارواحشون و هم بدنهاشون را، و قلوب شیعیان را از همین طینتی که پیامبران را از آن خلق کرد خلق کرد، اما ابدان شیعیان را من دون زاله، از آن به اصطلاح که مرحله‌ای که پایین تر از اون مرحله‌ای بود که نبیین را از آن خلق فرمود. و خلق الکفار من طینت سجین قلوبهم و ابدانهم، یه من طینت سجین کفار را خلق کرد از گل سجین، هم قلبهاشون را و هم بدنهاشون را. خب این دو طینت را مخلوط فرمود، طینت سجینی را و طینت علیینی را با هم مخلوط فرمود. فخلط بین طینتین طینتین فمن هذا یلد المؤمن الكافر و یلد الكافر المؤمن. به خاطر همینه که به اصطلاح به دنیا می آورد مؤمن کافر را، یعنی فرزندی مؤمن میشه دی کافر، یا یه کافر بچهش میشه مؤمن. و من هنا یصیب المؤمن السیئه، از همین جاست که به مؤمن گناه به اصطلاح بشه متوجه میشه و مؤمن مرتکب بدی میشه. چرا؟ چون مخلوطی داره، از اون طینت سجینی قطعش مونده، این اثر ها از اونجاست. و از همین جاست که انسان از کافر خوبی رو میبینه. به عبارتی اینی که گاهی از اوقات کفاری هستن، اخلاق خوب دارن، کرم دارن، چی دارن چی دارن، از اون طرف یه مؤمن خیلی زمخت و بد اخلاقه، این مال چیه؟ باید برگردیم به اون کافره بگیم اینا از تو بود که متوجه من شد، و اون خوبی ها از گل مؤمن بود که متوجه اون شده. فقلوب المؤمنین تحن الى ما خلقو من، اما مؤمن بالاخره به اولیای خودش برمیگرده. خیلی ها بودن اهل چه و چه بودن، بالاخره برگشتن تائب شدن و به اصطلاح با محبت اهل بیت عصمت و طهارت زندگیشون رو ادامه دادن. میفرماید پس قلوب مؤمنین میل دارد به سوی اون چه که از اون خلق شده و قلوب کافرین هم میل دارد به اون چه که از اون خلق شده. هر کدامی اصل خودشون را جویا هستند، بلی در این بین از آثار این گلایی که با هم مخلوط شده یه مقداری در ظاهر تفاوت‌های ایجاد میشه، اما اون ریشه در مؤمن پاکه، در کافر خبیث هست سر جای خودش. یه زرق و برق ظاهری داره که اینم باز از مؤمن گرفته. جناب جابر جعفی میگوید بودم با امام باقر علیه السلام، فرمودن یا جابر خلقنا نحن و محبینا من طینت واحدت بیضاء نقیه من اعلا علی. ما خلق شدیم و دوستانمون از گل واحدی که سفید است و پاک از اعلا علیین، پس خلق شدیم ما من اعلاها و خلق محبونا من دونها. همون علیینی که اعلا دارد و ادون دارد. این نکته مراحلی بود که عرض کردم، خود علیین هم دارای مراحله، با اون مراحل روایات باب حل میشه. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت میشود، التفت العلیا بالسفلا، اون بالا به کرم خودش به اون زیر دستانش نگاه میکنه، توجه میکنه. و ازا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت می شود، ما دستمون را به دامن از رسول الله می زنیم و شیعیان ما دستشون را به دامن ما می گیرن، متوسل می شن به زیر عنایت اون بزرگواران. فا این ترا، بله، یسیر الله نبیه و ذریته، فکر میکنی که خدا پیامبرش و ذریهش رو کجا میبره و کجا میبرن ذریه اون بزرگوار دوستانشون را. فضرب جابر یده علی یده، جابر دستشو به هم زد، علامت شادی، دستشو به هم زد. فقال دخلناها و رب الکعبه، ما داخل بهش شدیم، قسم به خدای کعبه. حضرت فرمود خود فکر میکنید که خدا پیامبرش و ذریه پیامبرش رو کجا میبره؟ اون ذریه پیامبر دوستاشون کجا میبرن؟ میگه از جا فهمیدم که ما اهل بهشتیم انشاءالله، ایشون که حتما ما حال خودمون رو عرض میکنیم. فقال دخلناها، داخل شدیم در بهشت، و رب الکعبه، الان در بهشتیم انشاءالله، در بهشت محبت آل بیت رسول الله. اینقدر خوشحال بود جابر که سه مرتبه این کلمه رو گفت، سلاسن دخلناها و رب الکعبه، این سلاسن این سه مرتبه این کلمه رو گفت. از امام صادق از روایت بعدی علیه السلام فرمود قال ان الله خلق المؤمن من طینت الجنه، معلوم میشد که اون اعلاییین از همون طینت جنته، همون آسمان هفتمه که امام باقر علیه السلام طبق اون روایت فرموده. و خلق فرمود ناصب، دشمنان اهل بیت را که نسب عداوت و غضب برای اون بسرا و بغض برای اهل بیت کردن، اسمشو میگن ناصب، ناصبی میگن اونه که دشمنان اهل بیت. اونها را خلق فرمود از گل به اصطلاح نار، طینتشون جهنمی سجینی. به فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا، وقتی خداوند خیری را اراده فرموده باشد به بنده ای، روحش را و جسدش را طیب و طاهر قرار میده. ولذا هیچ خیری را نمیشناسه، بهش گفته نمیشه و نمیشنوه مگر اون که میشناسه، براش آشناست. تا به صلاح مسجد و محراب و زیارت و اینها مطرح میشه، میبینیم او خودش مائله، خودش اقدام کننده است، خودش پیگیره. تا سخن از محبت اهل بیت عصمت و طهارت میاد، همه وجودش گوشه و میشناسه، این حرفا رو برای خودش آشنا میدونه و نمیشنود چیزی از منکر را مگر اینکه او انکار اونها داره، به اون آشنایی نداره. این از همونجا برکت رو داره. بعضی هستن میگن ما اصلا از قدیم و به فلان موضوع خوشمون نمیاد، مثلا فرض کنید از موسیقی یا از چی یا از چی، اصلا از قدیم خوشمون نمیاد. حالا نمیدونه که این ریشه در کجا داره که از قدیم مثلا خوشش نمیاد. از قدیم من با علما، با دین، با موضوع دینی از قدیم خوشم میاد. این نمیدونه که این مسئله قدیمتر از این قدیمی که خودش فکر میکرده. راوی میگوید شنیدم از امام صادق علیه السلام، سمعته یقول، که میفرمود الطینات و سلاسه، گل ها سه دسته. دقت میفرمود که مردم عموما بر سه دسته، یه دسته اونها که دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت، دوستدار دین و تدین، یه دسته مخالفن، یه دسته مستضعفن، مثلا فکری هن، اصلا فکرشون به این چیزا نمیرسه یا بهشون نرسیده یا خودشون توان اینو نداشتن که دنبال بکنن. فرماد این گلهای این سه طائفه فرق میکنه. طینت الانبیاء والمؤمن من تلک الطینه، طینت انبیاء و مؤمنی از همون طینت بهشتی، جز این که انبیاء هم صفوتها و هم الاس و لهم فضلهم، ولی اون برگزیده و انتخاب شده اون طینتن، اونها اصلن و برای اونها فضیلت خودشون که پیامبرن هستن. حالا که ما گفتیم شیعیان ائمه ما مشترکن با اونها در مرحله از علیین، معناش نیست که اونها هم درجه اونها هستن، قطعا اینطور نیست. لا یقاس به آل محمد علیه السلام احد، یا مؤمنین ادیان دیگه با پیامبران خودشون، اونها هم در خلقت در ابدان و ارواح اینها شراکتی دارن، اما اینطور نیست. پیامبر فضیلت و برتری خودش مال خودشه. این شراکت در مثلا مراحلی است که مناسب با مؤمنه. پس اونها اصلا و مؤمنون فرع از اون طینت لازم هستن، والمؤمنون الفرع، مؤمنین فرع هستند. این طینت هم طینت لازبه. لازب یعنی به اصطلاح چسبنده، گلی که چسبنده است، به زور میشه از هم جداش کرد. کذالک لا یفرق الله بینهم و بین شیعته، گلای چسبنده از هم جدا نمیشن، به هم به سر اون چسب و اون ارتباط رو دارن. شیعیان به اون انبیا خودشون اون محبت و علقهی که دارن از هم جدا نمیشه، و لذاست که خداوند بین اونها و بین شیعیانشون جدایی نمی اندازه. و قال طینت الناصر، اما گل دشمنان اهل بیت از آن گل سیاه متعفن هست. این طایفه دوم پس طینت الانبیا بود و طینت الناصر و اما المستضعفون من تراب، طینتشون از خاکه. بله این خاک استعدادی از خاک خلق شدن، اینا در هنوز در مرحله استعدادن، باید برشون حق عرضه بشه به صلاح. بله باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، باید اون باید بیاد بباره تا حالا معلوم باشه که این زمین به صلاح اون زمین قابل نیست که میتونه مثلا ثمرات بده، یا این که نه شورزاره که خس ازش میروید. به هر حال این تینت ها مشخصه. لا یتحول مؤمن عن ایمانه، مؤمنی از ایمانش بر نمیگرده و ناصبی هم از نسب و عداوتش بر نمیگرده. این البته روشنه که اینها در وقت خودش در عوالم قبل که موجود مثل انسان عوالمی در قبل داشته و عوالمی رو قبلا گذرانده، در اون عوالم که الست و بربکم قالو بلا، اونجا راه را انتخاب کردن، بر اساس اون انتخابشون این مراحل پیش میاد. شخص خودش انتخاب کرده که سجینی باشه با اونا رفیق باشه، گفت ما با اینا رفیقیم، و خودش انتخاب کرده که با مثلا اهل نور باشه و با اونها رفیق باشه. اینطور نیست که بر کسی جبر مثلا تحمیل شده باشد مسئله. اون انتخاب ها باعث این مراحل بعدی است که خودش طی میکنه. ولله المشیت فیهم جمیعا، برای خداوند مشیت هست در همه اینها، در همه شون. به این معنا این طور نیست که حالا که طینت علیین مشخص، طینت سجینی مشخص، دیگه در نعوذ بالله نعوذ بالله دستای خدا دیگه بسته شده، چون اون مشخص شده که خدا نمیتونه کسی رو جا به جا کنه. بله مسئله همینه، طینت علیین مشخصه. در روایت بعدی هم میخونیم از شیعیان ما یه نفر کم نمیشه، یه نفر اضافه نمیشه. اونی هم که میبینید میاد شیعه میشه یا برمیگرده خدا نکرده برمیگرده به دشمنان، این از همون تهنوز، یعنی ریشهش از اونا بوده، یه چند وقت دو ظاهرش از طینت خوبها بوده، حالا که یه مقدار زمان گذشت اون اصل خودش رو نشون داد، برگشت دوباره سر جای خودش به کفار پیوست. یا مؤمن بوده است که در طینت و باطنش ایمان بوده، برگشته به ائمه هدات مهدی. بنابراین کم نمیشه و زیاد هم نمیشه، ولی اینطور نیست که نعوذ بالله دست خداوند بسته باشه. حالا که این قانون گذاشته دیگه خدا نعوذ بالله نمیتونه در این تصرفی بکنه، نه خداوند مشیت و ارادهش در خودش باقیه. روایت بعد از امام صادق از فرمود ان الله عجل طینتنا و طینت شیعتنا فخلتنا بهم و فخلتنا بهم و خلتهم بنا، عجین فرمود طینت ما و طینت شیعیانمون را، بنابراین ما را با اونها و اونها را با ما مخلوط فرمود. پس کسی که در خلقت او چیزی از طینت ما باشد میل به ما داره. فانتم والله منا، شما به خدا قسم از ما هستید. روایت بعد از امام صادق علیه السلام هست می‌فرماید ان الله عز وجل خلقنا من علیین و خلق محبینا من دون ما خلقنا من، ما را از علیین خلق فرمود و دوستانمون را از به اصطلاح پایین تر از اون چه ما از او خلق شدیم، از مرحله پایین تر خلق فرمود و خلق کرد دشمنان ما را از سجین و دوستانشون را از اون چه خلق فرمود او را آنها را از آن، اونا را یعنی از سجین خلق فرمود. با مرحله بندی بودن سجین و علیین یه مضامین این روایات روشن میشه. اون دشمنان از سجین، دوستاشون هم از سجین، درسته، چون گفتیم که بدن رؤساشون از سجینه، ارواحش البته از بالاتر، بدنشون از سجینه، ارواح پیروانشون هم از همین سجینه، پس درسته که هر دوشون از سجین خلق شدن. اگر می فرمودن به سر دشمنان از سجین و دوستانشون از پایین تر، درست بود، چون که ابدان دوستانشون از پایین تر از مرحله سجینه، ارواح اونها به قول چیز در سجین شریکن، رؤساشون و شیعیانشون شریک در خود سجین هن، در مرحله وسط سجین، چرا که بدنهای دشمنان از سجینه، ارواح دوستان اون دشمنان هم از سجین. این سجین مرحله بالاتر داره، مرحله پایین‌تر هم داره. مرحله بالاترش ارواح اون رؤساشون ازش خلق شده، مرحله پایین‌تر از این سجین، اون بالاتر که میگیم یه در خواستش بالاتره، و این مرحله‌ای که پایین‌تره را به اصطلاح ابدان دوستان و شیعیانشون از اون خلق شده. بله، از امام زین العابدین علیه، امام زین العابدین علیه السلام است که ان الله بعث جبرئیل الی الجنه، خداوند جبرئیل را فرستادند به بهشت، پس فاتاه بطینت من طینتها، جبرئیل طینتی از طینت بهشت آورد و فرستادن ملک الموت را به زمین، ازرائیل را فرستادن به زمین، پس آورد در محضر حق گلی از گلهای اون زمین را، که در روایت خوندیم که به اصطلاح علیین در آسمان هفتم و سجین در زمین هفتمه، اینجا می فرماید که خداوند ملک و موت رو به زمین فرستاد. اونهایی هم که اهل جهنم هم در تعبیر قرآن شریف این تعبیر داره که بله خلود در عرض تعبیر شده، خالدن در زمین، زمینی هم تینتشون از تینت زمینی است، که پایین ترین عوالمه از اونجا خلق شدن. تعبیرات هم معروفه، میگن فلانی روحی آسمانی داره، خان مثلا از علیم بودنش رو مشخص کنن این تعبیر رو میکنن، یعنی فلانی گیر این زمینه، هنوز علقه این دنیا رو ول نکرده، خداوند فرستادن ملک الموت رو به زمین، پس آورد در محضر حق گلی از گلهای اون زمین را، فجمع الطینتین ثم قسمها نصفین، جمع کرد بین دو طینت، بعد تقسیم فرمود او را به دو نصف، پس قرار داد ما را از خیر اون قسمین و قرار داد شیعان ما را از طینت ما، فما کان من شیعتنا مما یرغب بهم عنه من الاعمال القبیحه فذاک مما خالتهم من الطینه الخبیثه و مصیرها الی الجنه، فرمود بین اون طینتین جمع کرد و اونها را به دو قسم تقسیم کرد، اون خیر القسمین را که طینت علیینیست ما را از اون قرار داد و شیعان ما را هم از طینت ما قرار داد. در ادامه در مورد عدو می فرماید که به اصطلاح در واقع اون قسم دیگر مال عدوه، حالا تو تعبیر روایت نیست از روایت دیگه به دست می آن. بله، اما این که از شیعیان می بینیم اعمال قبیحی صادر می شود که به واسطه اون اعراض می شه، یعنی کسی میل به اعمال بعضی از شیعیان نداره، کارهای قبیحی به از بعضی صادر می شه که رغبتی به اونها نیست. فما کان من شیعتنا من ما یرغب بهم عنه من الاعمال القبیح فذاک مما خالطهم من الطینة الخبیثة. اون چه از شیعان ماست، از چیزایی که بله رغبت دو تا معنی داره، یکی به معنی میل، یکی به معنی اعراضه. اعراض میشه به اونها به صلاح، یعنی از اون شیعه اعراض میشه، میبینن میلی به اون کاراشون ندارن افراد، از همون چیزایی که در اعمال اینها دیده میشه، من الاعمال القبیحه. این مما خالتهم من الطینت الخبیثه، به خاطر اون چیزاییست که از اون طینت خبیث به اونها مخلوط شده. و مصیرها الی الجنه، مصیر اون طینت شیعی به بهشته، ولو این که در ظاهر یه سری آثار را از اون طینت خبیث گرفته باشه. و اما ما کان، این اون چه که هست از در دشمنان از نیکی من برن و صلات و صوم، از نیکی و روزه و نماز و روزه و از اعمال حسن کلن، فذاک لما خالطهم من طینتنا الطیبه، این به خاطر اون چیه مخلوط شده است با اونها از طینت طیب ما. و مصیرهم الی النار، برگشتشون به آتشه. بله، حالا خداوند انشاءالله که هممون را در محبتشون پایدار بدارد انشاءالله، محشور فرماید در دنیا و آخرت با اون بزرگ دوارا، و آنی ما را بین ما و بین اونها جدایی میاندازد. حق محمد و علی و آله و طیبین الطاهر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم صل على محمد وآل محمد.